بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله ششم، مبحث مقولات عشر، الفصل السابع فی اثبات صور نوعیه. در این فصل هفتم که درباره اثبات صورت‌های نوعیه بود، جلسه پیشین بخش اول یا همون استدلال اول اثبات صور نوعیه رو خدمت شما عرض کردیم و در ضمن استدلال دو اشکال و دو پاسخ مطرح شد که خدمت شما عرض شد. رسیدیم به بخش دوم فصل هفتم که در واقع استدلال دومی است بر اثبات صورت نوعیه، که این استدلال رو هم که بگیم یک انقلتی اشکالی در ضمن این استدلال دوم مطرح میشه. علامه طباطبایی به این اشکال پاسخ میدن و یک نکته پایانی با عنوان خاتمتون للفصل میارن و از فصل هشتم وارد اقسام اعراض نهگانه خواهند شد که از کم و کیف بحث رو شروع میکنن و سپس هفت اعراض نسبی را توضیح میدن و برای هر یک از این اعراض نهگانه یک فصل و برای برخی چند فصل رو اختصاص میدن. خب حالا موضوع امروز ما یا این جلسه ما مربوط میشه به استدلال دوم در اثبات صور نوعیه و اشکالی که به این استدلال صورت گرفته. در استدلال دوم علامه طباطبایی میان حقیقت جسم را و ماهیت یا بگید هویت جسم را تحلیل میکنن، کما اینکه پیش از این هم ما هویت جسم را تحلیل کردیم. گفتیم که هر جسمی را که ما آنالیز میکنیم، تحلیل میکنیم، میبینیم یک جهت قوه دارد و یک جهت فعلیت. از جهت قوه جسم تعبیر به ماده میکنیم، اگر اون قوه نامتعین باشد تعبیر به ماده میشه و یک جزء جوهری برای جسم خواهد بود. از جهت فعلیت جسم گفتیم تعبیر به صورت میکنیم. حالا اگر فعلیت فعلیت سبودی باشه ازش تعبیر به صورت جسمیه میشه و اگر فعلیت نوساز باشد از او تعبیر میشه به صورت نوعیه. حالا ما میخواییم این صورت نوعیه رو اثبات کنیم. خب سوال، آیا اجسام که در بیرون میبینیم اینها با هم اختلاف دارن به حسب آثار یا اختلاف ندارن؟ آیا از اجسام گوناگون آثار گوناگون مشاهده میشود یا خیر؟ جواب بله. آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است؟ ما آثار گوناگونی در این اجسام مشاهده میکنیم. برخی از این آثار گوناگون مربوط به عوارض لازم این اجسام هستند که از وجود اجسام منفک نمیشن و از همون ابتدا که این اجسام به وجود میان این اعراض لازمه رو به همراه خودشون دارن، مثل اصل کمیت، اصل کیفیت، نسبت اینها به مکان که میشه مقوله عین، نسبتش به زمان که میشه مقوله متا و هاکذا. یه سری اعراضی هستن که همزمان با موجود شدن جسم این جسم رو همراهی میکنن و شما نمیتونید این جسم اعراض رو از اون جسم جدا بکنید. این اعراض رو میگن اعراض لازم. یه اعراض مفارقه ای هم داریم که بعدن میان ملحق به جسم میشون، ملحق به اجسام میشون. خب به حسب اعراض لازم و همچنین اعراض مفارق این اجسام آثار مختلفی دارند و آثار گوناگونی از این اجسام مشاهده میشون. درسته؟ خب اینکه این اجسام هر کدوم آثار گوناگونی دارند که اختصاص به اون جسم دارد، این نیاز به یک عامل دارد، یعنی نیازمند یک علتی است. خب وقتی که آثار در اجسام گوناگونند، آیا شایسته نیست که پرسیده بشه عامل اختلاف آثار در اجسام چیست؟ چرا؟ باید بپرسید. و اگر از شما بپرسن که چه عاملی باعث می شود که اجسام آثار گوناگونی داشته باشند و ما آثار مختلف و گوناگون رو از اجسام مشاهده بکنیم، چه جواب می دیم؟ خب باید بیایم جسم را تحلیل بکنیم، وجود جسم را. خب ما قبلا اثبات کردیم که جسم یک جزء جوهری بالقوه دارد به نام ماده. آیا می توانیم این آثار گوناگون را که در واقع فعلیت های گوناگون هست به او جزء ماده نسبت بدیم؟ قطعا خیر. چرا؟ چون جزء ماده گفتیم پیش از این که همون حیثیت بالقوه جسمه. قوه محض به خودی خود فعلیتی ندارد. او جزء جوهری که قوه محض و ما اسمشو میذاریم ماده، مگه این قوه محض یا همون ماده میتواند منشأ یک سری فعلیت هایی باشد؟ قطعا خیر. این آثار مختلفی که ما مشاهده میکنیم فعلیت های گوناگون هستند. ماده که جهت قوه محض که نمیتونه منشأ فعلیت باشد. ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش. این بدبخت خودش وجود مستقلی ندارد، مستقل از صورت، چطور میخواد بیاد به خودی خود که قوه محض افاظه وجود یا افاظه فعلیت بکنه؟ قطعا نخواهد. پس اینو بذارید کنش. ماده نمیتواند عامل و منشأ آثار گوناگونی باشد که در اجسام مشاهده میکنه. حالا صورت جسمیه هم که پیش از این اثبات کردیم، آیا صورت جسمیه میتونه همون فعلیت سبودی میتواند منشأ اختلاف آثار در اجسام باشه؟ اینم نمیشه. چرا؟ چون صورت جسمیه مشترک در میان همه اجسام هست. صورت جسمی یعنی فعلیت سبودی. این جسم میخواد چوب باشد، میخواد پلاستیک باشد، میخواد آهن باشد، میخواد کاغذ باشد و هر جسم دیگری، تفاوتی نمی کنه. این جسم او فعلیت سبودی در همه اینها هست. فعلیت سبودی و به تعبیر دیگر صورت جسمیه یک جزء مشترک در میان همه اجسام است. اگر ما این صورت جسمیه را که همون فعلیت سبودی است و ما به اشتراک همه اجسام است بخوایم عامل اختلاف آثار بگیریم که به همون میخندن، صورت جسمیه عامل اشتراک ما به اشتراک اجسامه. اگر این بخواد عامل اختلاف آثار باشه که همه اجسام باید آثارشون مثل هم باشن، دیگه اختلاف آثار معنا ندارد. دقت میکنید؟ صورت جسمیه فعلیت سبودیست، فعلیت سبودی هم در همه اجسام مشترکه. و اگر ما به اشتراک اجسام که همون صورت جسمی است بخواد منشأ اختلاف آثار باشد، یا اصلا نباید آثار مختلف باشد، چون علت در همه یکسان میشه. خب آثار هم معلوم هم که آثار باید یکسان باشد. این در حالی است که ما آثار گوناگون را از اجسام مشاهده میکنیم. پس صورت جسمیه هم مثل ماده اولا نمیتونه منشأ اختلاف آثار باشد. حالا ممکنه کسی بگه که این مخصص و این عامل بیرونی که این آثار گوناگون رو اختصاص داده است به اجسام، به اجسام گوناگون، همون عوارضن، همون اعراض، اعراضی که میان ملحق میشن به اجسام، اینها هستن. به چه شکل؟ به این شکل. چجوری مخصصن اینها؟ مثلا اعراضی که جسم الان دارد، اینها زمینه رو فراهم میکنن برای عروض اعراض لاحقه بعدی، و اعراض لاحقه بعدی زمینه رو فراهم میکنن برای عروض اعراضی که بعدتر از خودشان ملحق میشود. اینجوری بگی آیا اعراض لاحقه یا همون اعراضی که بعدن ملحق میشن و ما بهشون میگیم اعراض مفارق، اینا میتونن منشأ اختلاف آثار باشن؟ قطعا خیر. چرا؟ چون این سوال میپرسیم مگر نه اینه که این اعراض لاحقه یا اعراض مفارقه عارض شدن، از ابتدا همراه جسم نبودن؟ بله همینطوری. خب اگر اینها عارض شدن، خب ما یه قاعده ای داریم، این قاعده عقلی است که میگن کل ما بالعرض لابد دعینتهی الى ما بالذات. هر امر عرضی باید به یک امر ذاتی منتهی بشه. چرا؟ چون اگر به یک امر ذاتی منتهی نشه، یا دور لازم میاد یا تسلسل. دور چرا لازم میاد؟ این که مثلا بگیم این عرض دومی که آمده و به جسم خصوصیت خاصی بخشیده، این متوقف بر عرض قبل از خودشه، یعنی اون عرض قبلی آمده این عرض بعدی را در جسم پدید آورده و این جسم خصوصیت و اختصاص به این عرض لاحقه پیدا کرده. بعد کسی هم بگه که دوباره برگردیم بگیم که اون اعراض لاحقه هم او عرض اولی رو برگشته ایجاد کرده، خب این که میشه دور، همه میدانید که باطله. اگر هم بگیم نه، این اعراضی که لاحقه هستن، یعنی اعراضی که بعدم آمدن، علتشون و مخصصشون همون اعراض قبلی هم. حالا اعراض قبلی چی؟ علتش چیه؟ او هم اعراض قبل تر. اونا علتش چیه؟ اونم اعراضی که قبل از اونها بوده. همینطوری کش پیدا بکنه. آقا امور عرضی که به خودی خود وجود نمیتونن پیدا بکنن. امور عرضی اگر به یک امر ذاتی منتهی نشن، تسلسل نامتناهی به وجود میاد. و اگر تسلسل نامتناهی به وجود بیاد، معنیش اینه که این جسم، این اعراض نباید وجود پیدا میکردن. اعراض اسمشون روشه، عرض وقتی میتواند موجود بشود که به یک وجود یا به یک وصف ذاتی برگرده، به یک امر ذاتی برگرده. چون اگر به امر ذاتی بر نگردد، این اعراض، در اعراض تسلسل نامتناهی پیش میاد و لازمه تسلسل نامتناهی اینه که این اعراض هیچگاه موجود نشوند، در حالی که این اعراض موجود شدند. پس اعراض لاحقه هم نمیتونن مخصص آثار اجسام باشن، یعنی اعراض لاحقه نمیتونن آثار خاصی را به اجسام اختصاص بدن. واقعا هیچ کدوم نشد. اعراض لازم چطور؟ قطعا اونم نمیتونه. اعراض لازم که در واقع این همین داستان اعراض مفارق، دوباره این اشکالات پیش میاد، یا دور لازم میاد یا تسلسل. پس مجبورید بگید که این مخصص و اون عاملی که سبب میشه اجسام به صورت آثار گوناگون ظهور کنن، یک عامل درونی است، یک عامل عرضی نیست، یک عامل ذاتی است. حصر عقلیه دیگه. عامل اختصاص اجسام به آثار گوناگون یا عارضی است یا ذاتی. اگر این عامل عارضی باشد که سر از تسلسل در میاری، اگر این عامل اختصاص آثار گوناگون به اجسام ذاتی باشه، ذاتی یا ماده هست یا صورت جسمیه. ماده و صورت جسمی گفتیم نمیتواند مخصص باشد و عامل اختصاص دهنده آثار خاص به اجسام باشه. پس ناگزیریم بگیم که یک عامل سومی، در واقع عامل ذاتی سوم غیر از ماده و صورت جسمیه، یک عامل ذاتی سومی در کار است، یا بگید یک فعلیت ذاتی سومی در کار است که جسم به واسطه اون عامل ذاتی یا فعلیت ذاتی آثار گوناگونی ازش ظاهر می شود. این فعلیت ذاتی و عامل ذاتی را که در نهاد جسم است و از وجود جسم جدا نمیشه، تعبیر میکنن به صورت نوعیه. چرا صورت میگن؟ چون فعلیته. چرا نوعیه میگن؟ چون اون فعلیتی است که سبب میشود انواع جسم پدید بیاد. درست میکنید؟ یعنی اون جسم مطلق به گونه های خاصی ظهور کنه و انواع جسم پدید بیاد. لذا بهش میگن صورت نوعیه. و قطعاً چون این صورت نوعیه که عامل اختلاف آثار در اجسام هست، این در واقع جزء ذات اجسامه، لذا خودش هم باید جوهر باشد. چون پیش از این به دفعات مکرر گفته ایم که مقوم جوهر باید جوهر باشه. عرض که نمیتونه مقوم جوهر باشه، درسته؟ پس مقوم این آثار گوناگون که در اجسام هست یک امر جوهر. پس صورت نوعیه رو باید جوهر به حساب بیاریم. دقت بکنید. حالا متن رو نگاه کنید، این استدلال رو بخونید، متنش رو، بعد وارد اون اشکال پاسخ بشید. حجتون اخرى انا نجد الاجسام مختلفتن به حسب الاثار القائمت بها من العوارض اللازمت و المفارقه. ما اجسام را به حسب آثاری که قائم به اون اجسام است مختلف میابیم. گوناگون، آثار گوناگون در اجسام مشاهده میکنم. حالا اون آثاری که قائم به اون اجسام هستن و مختلفن چی هست؟ من بیان میکنم اون آثار. منظور از اون آثار مختلف همون عوارض لازم و مفارق. عرض یا عرض لازم است یا عرض مفارق. نه، همون آثاری هستن که قائم به اجسام هستن و این آثار در اجسام گوناگون به صورتهای گوناگون و مختلف ظهور میکنن. و اختصاص و کل من هذه المختلفات الآثار به مختص بهی من الآثار لیس الا لمخصص بالضروره. و اینکه هر یک از این آثار گوناگون به سبب اون چیزی که اختصاص به او دارد، به سبب اون چیزی که اختصاص به اون دارد از اون آثار، من بیان میکنه مایه موصوله را به مختص بهی من الآثار. این اختصاص این آثار گوناگون از جهت اون که این آثار مختص به مثلا فلان جسم است. لیس الا لمخصصه. وجود این آثار مختلف و اختصاص این آثار مختلف به اجسام جز به واسطه یک مخصصی نیست. یعنی حتما باید یک مخصصی باشد که بیاد آثار گوناگون را اختصاص بده به اجسام و به واسطه این آثار گوناگون اجسام گوناگون به وجود بیاد. خب به ضروری، یعنی بالبداهه، اختصاص آثار گوناگون به اجسام نیاز به مخصص دارد. حالا اون مخصص چیه؟ سوال. اون مخصص که همون عامل اختصاص آثار گوناگون به اجسام است چیه؟ و من المحال ان یکون المخصص هو الجسمیت المشترکت و اشتراکها بین جمیع الاجسام. خب بدیهیه دیگه، محال است که اون مخصص و عاملی که آثار گوناگون رو به اجسام اختصاص میده همان جسمیت مشترکی باشد که میان همه اجسام مشترک است. جسمیت مشترک همون فعلیت سبودی است. چرا نمیتونه جسمیت مشترک عامل اختلاف آثار باشد؟ اشتراکها بین جمیع الاجسام. چون فعلیت سبودی که همون جسمیت مشترک هست میان همه اجسام چی هست؟ مشترکه. و اگر میان همه اجسام مشترک باشه اون وقت آثاری که از اون صادر میشن اونها هم باید مشترک باشن. در حالی که ما داریم داد میزنیم میگیم که اجسام آثار مختلف دارن، با آثار مختلف که نمیتونی به صورت جسمی مشترک نسبت بدی، چون صورت جسمی در همه یکسانه، پس اجسام باید آثار یکسان داشته باشن، ولیکن اجسام آثار یکسان ندارن که شما بزنید به صورت جسمی، پس اون نمیشه. ولل ماده تول مشترکتو، ماده مشترک هم نمیشه. لأن شأنها القبول و الاستعداد دون الفعل و الاختزا. اون ماده‌ای که مشترک میان همه اجسام است، ماده اولا، او هم نمیتواند در واقع همون مخصصی باشد که آثار گوناگون رو به اجسام اختصاص داده. چرا نمیتونه ماده مخصص باشد؟ چون شأن ماده قبول و استعداد است، نه فعل و تاثیرگذاری و اختزا. دقت میکنید؟ اثرگذاری و مقتضی بودن و علیت داشتن شأن ماده نیست، ماده قوه محض. جدا از این که یک دلیل دیگه هم میتونید بگید که اصلا ماده هم مثل صورت جسمیه، علامه میفرمایند دیگه ماده مثل صورت جسمیه مشترکه. اگر ماده هم بخواد منشأ اختلاف آثار باشه، چون ماده میان همه اجسام مشترکه، مثل صورت جسمیه لازم میاد که اون اجسام آثار مختلف نداشته باشن بلکه آثار مشترک داشته باشن، در حالی که اجسام آثار مختلف دارن. یعنی اینم میشه اشکال دوم. ولا موجود مفارق، حالا این رو خدمت شما نگفتیم الان توضیح بدیم. موجود مجرد میتونه منشأ اختلاف آثار باشه؟ خیر. چرا؟ چون نسبت موجود مجرد، مثلا مجرد عقلی یا مجرد مثالی، نسبت مجرد مثالی یا مجرد عقلی به همه اجسام مادی یکسانه. دقت میکنید؟ چون مجرد مادی که نیست بگیم در فلان جهت هست در فلان جهت نیست. احاطه وجودی موجود مجرد به مادی یعنی همین. یعنی آقا شما نمیتونی بگید موجود مجرد بالا هست، پایین هست، روبروی شماست، پشت سر شماست، سمت راست است، سمت چپ است، هیچ کدوم جهات سته یا همون جهات ششگانه در مورد موجود مجرد معنا ندارد. لذاست که گفته میشه نسبت موجود مجرد، چون احاطه وجودی داره بر ماده، نسبت موجود مجرد به موجود مادی ده، نسبت به همه موجودات ما یکسانه. در مقام تقریب به ذهن مثال بزنیم، مثل خورشیده که به همه اشیا به صورت یکسان میتابد. دقت میکنید؟ اگر مانعی سر راه نباشه، دیواری سایه بر یک جسمی نیفکند و اجسامی که در معرض جسم قرار داده میشن مانعی جلوشون نباشه، تابش نور خورشید به همه این اجسام به نحو یکسان خواهد بود. دقت میکنید؟ پس موجود مجرد هم نمیتونه باشد، چون اگر او باشه نسبتش به همه اجسام مساوی است، پس آثار همه اجسام هم باید چی باشن؟ یکی باشن. حالا حالت بعدی، آیا مخصص میتونه بعضی از اعراض لاحقه باشد، اعراض که بعدن ملحق میشن؟ خیر. و یمتن و ان یکون المخصص و بعض اعراض لاحقه و ان یتخصص اثرون به اثر سابق. محال است که مخصص بعضی از اعراضی باشد که بعداً ملحق شده اند بر جسم. چرا؟ یعنی چجور؟ چجوری اعراض میتونن مخصص باشن؟ به ان داره تفسیر میکنه مخصص بودن اعراض رو، به این صورت که هر اثری به واسطه اثر پیش از خودش تخصص پیدا کنه. یعنی هر عرضی که میاد به واسطه اعراض پیش از خودش اختصاص پیدا کنه. یعنی بگی آقا چرا مثلا این جسم اختصاص به این عرض خاص پیدا کرد؟ برگردیم در جواب بگیم به خاطر اعراض پیشین. او اعراض پیشینی که عارض بر جسم شده بودن اقتضا کردن این عرض جدید را، اینجوری بگیم. فإنا ننقل الكلام إلى الأثر السابق. در این صورت چون این آثار اعراض لاحقه هستند و امور عرضی هستند، ما نقل کلام، این امور عرضی باید به امور ذاتی برگردند، لذا نقل کلام میکنیم به اون اثر پیشین یا همون عرض پیشین. یا تسلسل لازم میاد، یا دور لازم میاد، یا باید منتهی بشه الى امر غیر خارج عن جوهر الجزء، یا اگر میخوای دور و تسلسل لازم نیاد، باید به یک امری که بیرون از جوهر جسم نیست منتهی بشود. الذی عنده جوهر الجسم، اون امری که جوهر جسم نزد آن است. فیکون مقوما له، وقتی جوهر جسم نزد اون باشه، یعنی وجودی جدای از وجود جوهر جسمانی نداره. لذاست که اون امر ذاتی که این امور عرضی به اون ملحق میشن باید یک مقوم باشن برای جسم. فیکون مقوما له، یعنی اون صورت نوعیه که همون امر ذاتی است باید مقوم برای جسم باشد. و مقوم الجوهر جوهرو، خب مقوم جسم که جوهر است، خودش هم باید جوهر باشه. جسم جوهر است، مقوم جسم هم باید جوهر باشد. و از کان هاذا المقوم الجوهری اخص من الجسم المطلقه فهو صورت جوهریه منوعه له، و از آنجا که این مقوم جوهری که همون صورت نوریه هست اخص از جسم مطلقه، لذا میشه صورت جوهریه‌ای که منوع برای جسم است. یعنی چی؟ میفرمایند که جسم مطلق که عام ندیده، جسم مطلق عام است، انواعی دارد. جسم مطلق انواعی داره، یک نوعش چوبه، یک نوعش آهنه، یک نوعش نباته، یک نوعش جماده، یک نوعش حیوانه، مثلا این جسم حیوانه مثلا، و اینا میشن انواع جسم مطلق دیگه، درسته؟ خب چون اینها در واقع این مقدم جوهری اخص از جسم مطلقه، چرا؟ چون جسم مطلق عامه، شامل همه اینا میشه دیگه. جسم مطلق عام از این است که جماد باشد، نبات باشد یا حیوان باشد، جسم جمادی باشد، جسم نباتی باشد یا جسم حیوانی، درسته؟ لذا گفته میشه جسم مطلق عام از این مقدم جوهری یا همون صورت نوعی است. لذاست که این صورت نوعیه میشه منوع، یا این صورت جوهری میشه منوع جسم. یعنی چه منوع جسم؟ یعنی صورت نوعیه یا همین صورت جوهری یا همون فعلیت نوساز میاد انواع جسم را پدید میآورد، سبب تنویع جسم میشود. یعنی اگر این صور نوعیه نبود، ما نمیتونستیم انواع جسم مطلق رو پدید بیاریم و جسم رو به انواع، جسم مطلق رو به انواع گوناگون تقسیم کنیم. لذا اگر به شما گفتن چرا شما میگید که جسم مطلق یا جماد است یا نبات است یا حیوان، خود اینها هم اقسامی دارن، از کجا میگی؟ میگیم آقا این انواع جسم مطلق از همین صورت نوعی اومده. صورت نوعی یکیش چیه؟ صورت نوعی جمادی است، مثلا چوبه، آهنه، سنگه. صورت نوعی یکی صورت نوعی نباتی است، همون نفس نباتی. صورت نوعی سومی صورت نوعی حیوانی است، که این رو هم خدمت شما عرض کردم، اگر عرض نکردم دوباره خدمتون میگم. این طبیعت نوعی یا صورت نوعی را اگر در مرحله جماد در نظر بگیری بهش میگن طبیعت. تو مرحله جمادات از صورت نوعی تعبیر به طبیعت میکنن، ولیکن همین صورت نوعی از مرحله نبات به این ور، یعنی نبات و حیوان و انسان، تو اینجا به صورت نوعی میگن نفس. دقت کردیم؟ یعنی هم جمادات صورت نوعیه دارن، هم نبات و حیوان و انسان، ولیکن صورت نوعیه جمادی را طبیعت گویند، صورت نوعیه نباتی و حیوانی و انسانی را نفس گویند. پس نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی همون صورت نوعی است، نه اینکه مثلا حیوان و نبات و انسان یه صورت نوعیه داشته باشن یه نفس داشته باشن. دقت کنید این اشتباه نشه. صورت نوعیه از مرحله نبات به اونور همون نفس، بهش اسمشو بذارن نفس، ولیکن تو مرحله جمادات میگن طبیعت. دقت کردیم؟ با این اصطلاحات رو دقت داشته باشین که منشأ مغالطات نشه. نتیجه چی شد؟ ففل اجسام علی اختلافها صور نوعیت جوهریت هی مباد للآثار المختلفت باختلاف الانواع. نتیجه این شد که در اجسام با وجود همه اختلافهایی که دارن، یه صورت‌های نوعیه جوهریه‌ای هست که این صور نوعیه جوهری مبادی آثار گوناگون هستند، که این به اختلاف انواع حاصل میشن. این آثار گوناگون چون جسم صورت‌های نوعیه گوناگون دارد، لذا جسم انواع گوناگون دارد و لذا آثار گوناگونی از او صادر می‌شود. پس مبدأ آثار گوناگونی که تو اجسام مشاهده می‌کنیم چی آقا؟ همون صورت نوعیه هست. چرا اثر این جسم مثلا اثر چوبه؟ چون صورت نوعیش چوبه. چرا این اثرش اثر آهنه؟ چون صورت نوعیش آهنه. چرا این اثرش اثر آتش؟ چون صورت نوعیش آتشه. خیلی ساده. خب این تمام. لا یقال لأنه یقال، اینا اشکال و پاسخیست که علامه طباطبایی مطرح میکنن، اشکال رو مطرح میکنن و به او اشکال پاسخ میدن. در واقع در این اشکال مستشکل اینجوری میگه، میگه آقا شما آمدی برای انواع جسم ها صورت نوعی درست کرد، گفتی جسم مطلق آثار مختلفی دارد و منشأ و مبدأ آثار گوناگون جسم مطلق همون فعلیت هایی است به نام صور نوعیه که بنده بهشون میگم فعلیت های نوساز. گفتید یا نه؟ میگم بله گفتید. میگه خب این همین حرف رو شما میتونید بیایید در مورد افراد انواع بزنید. شما این بحث رو در مورد انواعی که زیر مجموعی اجناس بود مطرح کردید. جنس جسم مطلق رو براش انواع در نظر گرفتید و گفتید منشأ این انواع همون صور نوعی است که انواع جسم پدید میاره. خب از کجا به این صورت نوعی رسیدی در اجسام در جسم مطلق؟ گفتی جسم مطلق انواعی دارد که همین صور نوعی اونها رو ایجاد کرده. از کجا رسیدی آقا؟ از همین ویژگی هایی که مختص به اجسام بود رسیدی دیگه. بله، یعنی اومدی دیدی نوع چوب یک ویژگی هایی دارد که مختص خودشه، نوع آهن یک ویژگی هایی دارد که اونم مختص خودشه. ویژگی های اختصاصی نوع چوب در آهن یافت نمیشه و ویژگی های اختصاصی نوع آهن در چوب یافت نمیشه. درسته؟ میگیم بله ما همینجوری گفتیم. حالا مستشکل میگه برادر عزیز این همین حرف رو در مورد افرادم میتونی بگی دیگه. چطور گفتی انواع ویژگی های مختص خودشون رو دارن و از اونجا اثبات کردید صورت نوعیه را؟ این همین حرف رو در مورد افرادم میتونید بگید. آقا مگر در حسن و حسینی که افراد انسانن اختصاصات و ویژگی های مختص خودشون رو ندارن؟ بله. چیه؟ همین عوارض مشخصه. اینا هر کدوم یک عوارض مشخصه ای دارن. حسن قدش 2 متره، حسین قدرش 1.5 متر. حسن سفید پوسته، حسین سیاه پوسته مثلا. یکی چاق است، دیگری لاغر است. یکی مکانش فلانه، یکی مکانش بهمان است. یکی در فلان زمان به وجود متولد شده، یکی در بهمان زمان به وجود آمده. دقت میکنید؟ خب اینا عوارض مشخصشون فرق میکنه یا نمیکنه؟ بله فرق میکنه. میگه چطور شما در اون انواع گوناگون از ویژگی های مختص اونها صورت نوعی را استفاده کردی؟ حالا بیا در افراد هم که ویژگی های مختص افراد داریم صور شخصیه رو اثبات کن. اونجا صورت نوعی را اثبات کردی، این صورت شخصیه را اثبات. دقت میکنی چی میگه مستشکر؟ میگه چطور شما از اختصاصاتی که در انواع یافتید صورت نوعیه را کشف کردید و استدلال کردید بر وجود صورت نوعیه؟ این همین اختصاصات در افراد تحت انواع هم هست. پس بیا در مورد افراد هم یک صورت شخصیه ای اثبات کن که بگو مبدأ این عوارض مشخصه همون صور شخصیه است که در واقع اون نوعی را که در ضمن افراد موجود شده تشخص بخشیده است. میتونی بگی یا نه؟ و اگه اونو بگی اینجا هم باید بگی مستشکلی. جواب میدن علامه که آقا این حرف شما اشکال شما 2 تا بخش داشت، هر دوتاش غلطه. تو بخش اول که میخواستید اشکال رو تقریر کنید عبارت شما این بود، گفتید در افرادی که زیر مجموعه انواع هستن یک آثاری هست که همون عوارض مشخصه هم. گفتید چی؟ گفتید عوارض مشخصه. مشخصه همینجا عبارت شما اشکال داره. مگر ما قبلا در بحث تشخص در مراحل پیشین کتاب نهایی مگر نگفتیم که ملاک تشخص وجود است؟ گفتیم یا نه؟ بله. پس چرا اینجا تشخص رو به عوارض نسبت دادید؟ همونجا که ما گفتیم تشخص مساوق وجود است و تا چیزی وجود خارجی پیدا نکند تشخص پیدا نمی کنه. تشخص یعنی چی؟ یعنی تک مصداقی نمیشه. همونجا هم گفتیم که این اعراضی که شما در اجسام میبینید اینا لوازم و امارات تشخصند، اینا نشانه های تشخصند، ملاک تشخص که این نیست. ملاک این که یک وجودی متشخصه، یعنی تک مصداقی است، فقط برای یک مصداق قابل حمله، اینه که این موجود وجود پیدا کرده. چرا متشخصه بر بیش از یک مصداق هم نمیشه؟ چون وجود خارجی پیدا کرده. دقت میکنید؟ پس عوارض چیه؟ عوارض میشن امارات تشخص، لوازم تشخص، قبلا بحث کردید. پس اشکال اول شما در تعبیر شماست که گفتید عوارض مشخصه، عوارض نمیتونن مشخص باشن. دقت میکنید؟ پس عوارض چیان؟ عوارض مفارق و اینا که ملحق میشن، اینا لوازم تشخصن، بگید امارات تشخصن. این اولین هر اشکال شما که عبارت رو دقت نمیکنید چی میگی؟ تشخص بنابر اصالت وجود به واسطه وجوده، چون موجود شد متشخص شد، یعنی یک مصداق پیدا کرد، نه اینکه چون عوارض گوناگون دارد یک مصداق دارد. این بخش اول حرف شما پاسخش. بخش دومم که شما آمدید چی گفتید؟ آمدید گفتید که آها ما بیاییم در مورد اشخاص و افراد هم یک صور شخصی در نظر بگیریم که مقوم نو باشد. ولی اینجوری اومدید گفتید. اینجا هم ما باید خدمت شما عرض کنیم که دارید برعکس حرف میزنید. نباید بگید که اعراض در واقع صور شخصیه ای داریم که منشأ و مبدأ او صور شخصی اعراضه، بلکه باید برعکس بگید. باید بگید طبیعت که مثلا اینجا میشه همون صورت نوعیه، وقتی که موجود میشود و اون شی وجود خاص پیدا میکنه، این با موجود شدن شی همانو صورت نوعیش هم همان. اساس صورت نوعیه یعنی وجود خاص هر شی در عالم ماده. در عالم ماده صورت نوعیه تعبیر دیگری از وجود خاص شیه. دقت میکنید؟ لذا وقتی که موجود مجرد، مثلا عقل مجرد یا مجرد عقلی طبق نظر مشا و اشراق، یا مجرد مثالی بر اساس مبانی حکمت متعالی، وقتی که میاد افاضه میکند یک فرد مادی را، چی رو بهش میده؟ به محض اینکه او فرد مادی موجود میشود، خب وجود خاص پیدا میکند، صورت نوعیش موجود شده دیگه. صورت نوعیه یا بگید او وجود خاص موجود مادی وقتی پدید میآید، به تبع صورت نوعیه عوارض جسم هم پدید میآید. در واقع این صورتهای نوعیه یا همون وجود خاص اشیاست که علت عوارض چیه؟ مشخصه هست. دقت میکنید؟ به عبارتی دیگر مبدأ اعراضی که ملحق به جسم شده اند، مبدأ اعراضی که ملحق به جسم شده اند، یعنی اعراض لاحقه، همون طبیعت نوعیه است که در ضمن فرد وجود پیدا کرده است. علت هستی بخش زید را به وجود می آورد و طبیعت نوعیه زید در ضمن زید موجود می شود. و صورت نوعیه زید می شود همون نفس انسانی. نفس انسانی در ضمن فردی به نام زید موجود شده. لذا در اصول فقه هم دارید یه قاعده، میگن الطبیعت و یوجد و به وجود فرد ما و ینعدم و به انعدام جمیع افرادها. فرمایند که طبیعت با موجود شدن یک فرد موجود میشود. همین که یک فرد از افراد انسان تحقق پیدا کنه، انسانیت هم موجود شده. منتها شما میدانید که طبیعت انسان، صورت نوعیه انسان، وجودی جدای از فرد انسان که نداره. صورت نوعیه انسان در ضمن فرد موجود می شود. پس باید برعکس حرف بزنیم. البته یک نکته ای هم علامه در تکمیل بحث میگن. ایشون میفرمایند که چرا در پاسخ این سوال، در واقع ایشون سوال اینه که چرا صورت نوعیه اختصاص به یک عوارض خاصی پیدا میکنه؟ مثلا صورت نوعیه چوب یک عوارض مختص خودش دارد، صورت نوعیه آهن عوارض خاص خودش رو داره، صورت نوعیه پلاستیک هم عوارض خاص خودش رو داره، صورت نوعیه نبات هم عوارض خاص خودش رو داره. همینجوری مثال بزن دیگه، انواع نامتناهی. چرا؟ علامه در پاسخ می‌فرمایند که دلیل این که این صورت‌های نوعیه اختصاص به عوارض خاص پیدا می‌کنن چیه؟ او اسباب و شرایط بیرونی است که سبب می شود، اون عوامل بیرونیه که سبب میشه یک فردی از یک عرضی به عرض دیگر منتقل بشه. یعنی عوامل بیرونی میان سبب میشوند که مثلا رنگ جسم از مثلا رنگ سیب از زردی از سبزی به زردی و سپس به سرخی بگراید. عوامل بیرونی میان این کار انجام میدن. یعنی اون عوامل بیرونی هستن که سبب میشن این طبیعت در هر لحظه عرض خاص اختصاص به یک عرض مفارق خاصی پیدا کنه. اگر اون عوامل بیرونی نبودن، این طبیعت نوعیه اختصاص به عوارض لاحقه خاص پیدا نمی‌کرد. همینجا داخل پارانتز یک ایرادی هست که خدا حفظشون کنه، استاد فیاضی در تعلیقه عربیشون گفتن بر نهای این ایراد وارد این سخن علامه بر مبنای فلاسفه مشا گفته شده. بر مبنای فلاسفه مشا که قائل به نظریه کون و فساد هستن، تو بحث حرکت جوهری مفصل بحث خواهیم کرد، این بزرگواران حرکت جوهری رو انکار میکنن به شدت. ابن سینا هم در اشارات تنبیه ها جاهای دیگه داره که آقا حرکت در جوهر محال هست. حرکت در جوهر رو که اینها محال میدانن، بعد اگه ازشون بپرسی که آقا این عوارض از کجا میاد تغییر میکنه، اینا میگن عوامل بیرونی میاد، همین حرفی که الان اینجا میزنن. به بیان دیگر اگر بخوام به شیوه دقیق فلسفی خدمتتون توضیح بدم، اینجوری خواهم گفت: این تغییرات عارضی یا تغییراتی که در اعراض به وجود میآید، این تغییرات و تغییراتی که در اعراض به وجود میاد، به حصر عقلی یا عامل درونی دارد که جوهر خود جسم باشد، یا عامل بیرونی دارد. دقت میکنید؟ این تغییرات و تغییراتی که در ناحیه اعراض حاصل میشه به حصر عقلی یا عامل درونی دارد یا عامل بیرونی دارد. کسی که قائل به حرکت جوهری است، عامل و علت تغییرات اعراض را عامل درونی میدانه، میگه جوهر شی، همین صورت نوعیه که همون جوهر شی است، چون دائما در حال تغییر هست و تغییر هست، این تغییر جوهر و گوهر شی یا همون صورت نوعیه اجسام است که سبب میشه اعراضی که از مراتب وجود جوهرن تغییر کنن، اعراضی که وجودی جدای از وجود صورتهای نوعیه ندارن تغییر کنن. یعنی قائل به حرکت جوهری عامل تغییر اعراض را عامل درونی به نام صورت نوعیه یا جوهر میدانن. ولیکن مشا که حرکت جوهری رو قبول ندارن، اینها دیگه او شق دوم رو میپذیرن، میگن عامل تغییراتی که در اعراض رخ میده عامل بیرونی است. یه عوامل بیرونی اسباب و شرایط خاصه که سبب میشه رنگ سیب تغییر میکنه. دقت میکنی؟ که اونجا انشاءالله تو مرحله نهم مبحث قوافل نقد همین سخن خواهد آمد که اونجا علامه توضیح خواهند داد، نمیخوام واردش بشم. پس همین اندازه بدانید این بیانی که علامه اینجا میارن بر مبنای فلسفه مشا هست که حرکت جوهری را قبول ندارن و عامل تغییرات عرضی را بیرونی میدانند، بیرون از گوهر و جوهر جسم میدانند. ولیکن بر مبنای خاص حکمت مطالعه که حرکت جوهری را میپذیرد، عامل این تغییرات درونی است، همون صورت نوعیه که دائما تغییر میکنه و ما بهش میگیم جوهر. اون صورت نوعیه است که سبب میشه اعراضی که وجودی جدای از وجود این صورت نوعیه ندارن، به تبع تغییر صورت نوعیه اونها هم تغییر کنند. خب حالا وارد متن بشیم. لا يقال ان في افراد كل نوع من الانواع الجسمانيه آثارا مختصه و عوارض مشخصه. گفته نشه که در افراد هر نوعی از انواع جسمانی آثار مختص و عوارض مشخصه هست. حالا این گفته نشه رو بذاریم کنار، از اول اشکال بکنیم، گیج کننده نشه این معنا. مستشکل میگه آقا همچنان که شما در انواع یک آثار خاصی دیدید و با مشاهده آثار خاص در انواع صور نوعیه رو برای اینها اثبات کردید و گفتید صورت‌های نوعی مبدأ این آثار مختلف انواع هست، این همون حرفو در مورد افرادی که مندرجه تحت اون انواع هستن بزنید. میگه در افراد هر نوع از انواع جسمانی هم آثار مختصی وجود دارد و عوارض مشخصه‌ای وجود دارد که مختص همون فرده، مثلا مختص زیده. این عوارض مشخصه، این آثار مختصه، لا یوجد ما هو عند فرد منها عند غیره من الافراد. ما نائب فاعل یوجدویه، اون چیزی که نزد یک فرد از این انواع جسمانی وجود پیدا میکنه، نزد فرد دیگر این نوع مثلا وجود پیدا نمیکنه. یعنی یک فرد مثل زید عوارض مشخصه ای دارد که فرد دیگر از اون نوع انسان که امر باشد اون عوارض مشخصه را ندارد. و یجری فیها ما سبقتموه من الحجه، این اون استدلالی که در اثبات صور نوعیه برای انواع جسمانی آوردی اینجا هم میاد، با اون بیان ما میتونیم صور شخصیه برای اشخاص و افراد در نظر بگیریم. فهلا اثبتتم بعد صور التي سميتموها صورا نوعیتا صورا شخصیتا مقدمتا لماهیت نوع، چرا بعد از اینکه صورت هایی را که صورت نوعیه نامگذاری کردید اونها رو، بعد اینکه اینها رو اثبات کردید، شما اثبات نکردید صور شخصیه ای را که مقدم ماهیت نوع باشد؟ چرا صورت نوعیه رو اثبات میکنید ولی دقیقا همون استدلالی که در اثبات صورت نوعیه میاد در اثبات صورت شخصی هم به کار میاد؟ چرا اونجا صورت نوعیه رو اثبات میکنید صورت شخصی رو اثبات نمیکنید؟ مستشکل میخوادیم بگید منطقه اون صورت شخصیه ای که مقدم ماهیت نوعه، صورت شخصیه ای که مقدم ماهیت نوع است به وجود اون نوع در ضمن فرد. دقت میکنید؟ چون میدونید دیگه اینجا بحثمون در افراد است، لذا منظور از ماهیت نوع یعنی اون ماهیت نوعی که در ضمن فرد موجود شده. همچنان که این تفتن را و این دقت را استاد فیاضی در تعلیق عربیشون دارن به ادامه لماهیت نوع میگن صورن شخصیتا مقدمتا لماهیت نوع به وجود هل موجود فل فرد، یعنی اون نوعی که در ضمن فرد موجوده برای او ما میتونیم صورت شخصی در نظر بگیریم و الا برای خود ماهیت نوعی که صورت شخصی نمیگن، میگن صورت نوعی. لانه یقال، اشکال نکنید که ما پاسخ میدیم. پاسخ چیست؟ بخش اول که اینا گفتن عوارض مشخصه، ای اولا اشکاله. الاعراض المسمات و عوارض مشخصتن لوازم التشخص و لیست به مشخصه، اعراضی که عوارض مشخص نامیده شدن یعنی شما نامیدید اینا لوازم تشخصن، امارات تشخصن، اینا مشخص نیستن، یعنی ملاک تشخص وجود عوارض در اجسام خارجی نیست. و انما تشخص و بالوجود، تشخص فقط به واسطه وجود، همچنان که در مرحله ماهیت گذشت. کجا؟ تو فصل سوم از مرحله پنجم مفصل اینو بحث کردیم. و تشخص الاعراض به تشخص موضوعاتها، تشخص اعراض هم به واسطه تشخص موضوعاتشون هست، چون موضوع اعراض که همون جوهره وجود خارجی پیدا میکنه، او صور نوعیه چون موجود میشن به وجود خارجی، این اعراض هم که تابع اون موضوعات یا همون صورتهای نوعیه هستن، اونها هم به تبع تشخص اعراض تشخص پیدا میکنن، چون اعراض وجودی جدای از جوهر خودشون ندارن. پس اعراض در تشخص خودشون تابع تشخص چی هن؟ جوهر. از لا معنا لعموم الارض القائم بالموضوع المشخص والاعراض الفعل والتمام، زیرا معنا ندارد که عرضی که قائم به موضوع هست مشخص باشد. دقت میکنید؟ عرضی که قائم به موضوع هست چی باشد؟ مشخص باشد. حالا این تعبیر عموم چی میخواد بگه؟ میگه معنا ندارد که عرضی که قائم به یک موضوع مشخص است عام و غیر متشخص باشد. یعنی اگر موضوع عرض که جوهر است مشخص باشد، یعنی تشخص یافته باشد، عرضی که در وجودش تابع او هست او هم باید تشخص پیدا کنه. لذا معنا در عبارت دقت کنید، معنا ندارد عرضی که قائم به یک موضوع مشخص است، یعنی جوهری که تشخص پیدا کرده، عام و غیر متشخص باشد. این عمومی که اینجا علامه می‌فرماید یعنی غیر متشخص بودن. نمیشه که بگیم جوهر تشخص پیدا کرده ولی عرضی که در وجودش تابع اونه تشخص پیدا نکرده باشد. این تمام. تا اینجا پاسخ بخش اول اشکال بود که در واقع اون عبارت مستشکل گفته بود عوارض مشخصه، اون علام ایراد گرفتن. ولی اعراض الفعلیه مربوط به بخش دومه که اینا گفتن آقا چرا صورت شخصی اثبات نمی کنی؟ یعنی برعکس میخواستن حرف بزنن، که علام اینجا میفرماین که این تشخص در واقع اعراضی که در اجسام هستن و شما گفتید اینا مشخصن، این هستن خودشون در تشخصشون تابع صورن. ولی اعراض الفعلیت اللاحقت و بالفرد، اعراض بالفعلی که ملحق میشن به افراد، مثلا اعراضی که مثل سفیدی و سیاهی که ملحق به چی میشه؟ به زید. قد بلند بودن، رشد و نمو به زید که ملحق به چی میشه؟ زید میشه. اون کمیتش مثلا قبلا 1 متر بودن شده 1.5 متر. مبدأ این اعراض بالفعل لاحق الطبیعت النوعیت التي فی الفرد، همون طبیعت نوعیه است که در افراد هست، یعنی همون صورت نوعیه. برعکس نگید آقا، این صورت نوعیه است که مبدأ اعراض بالفعل لاحق است، نه اینکه اعراض مبدأ مثلا صور شخصیه باشن یا حتی صور نوعیه. این طبیعت نوعیه تقتضی، هی هم میخوره به طبیعت نوعیه، این طبیعت نوعیه تقتضی من الکم و الکیف و الوضع و غیرها ارزن عریضا، این طبیعت نوعیه اقتضا میکنه آقا اعراض بسیاری را، عرض عریض یعنی چی؟ یعنی اعراض بسیاری از کم و کیف و وضع و غیر اینها رو اقتضا میکنه. ثم الاسباب و الشرائط الخارجیت الاتفاقیت و تخصص ما تقتضیه طبیعت النوعیت. سپس این اسباب و شرایط بیرونی که اتفاق میفتن اتفاقی هستن، این اتفاقی یعنی در خارج واقع میشن، نه اون اتفاقی که شانس منظور باشه، شو از منظر فلسفی محال. سپس این اسباب و شرایط خارجی که به وقوع میپیوندن، این اسباب و عوامل و شرایط بیرونی هستن که تخصص و اختصاص میدهن آنچه را که طبیعت نوعیه اختزایان را دارد. ما تختزیه طبیعت نوعیه، بالاش بنویسید عوارض، مثل کم و کیف. آقا طبیعت نوعیه اختزایی چی رو داره؟ همین اعراض لاحقه. اعراض لاحقه چی؟ کم و کیف و عین و متاع و همینا. خب چی باعث شد که این طبیعت نوعیه اختصاص به این اعراض لاحقه خاص پیدا کنه؟ میفرمایند شرایط و اسباب بیرونی. و به تغییر تلک الاسباب و شرایط ینتقل الفرد من عارض یتلبس به الى آخر من نوع او جنسه. و به واسطه تغییر همین اسباب و شرایط بیرونی است که فردی مثل زید از یک عرضی که متلبس به اون عرض است منتقل میشه به عرض دیگری از نوع همون عرض قبلی یا از جنس اون عرض قبلی. مثلا در اونجایی که سیب رنگش زرده، عوامل بیرونی میان این زرد کمرنگ را میکنن زرد پررنگ. زرد پررنگ میشه یک نوع دیگری از کیف محسوس، کیف مبصری که همون رنگه. یعنی دو نوع داره، یک نوعش زرد کمرنگه، یک نوعش زرد پررنگ. اینجا میگن عرض قبلی که زرد کمرنگ بود، از در واقع سیب از عرض قبلی که زرد کمرنگ بود منتقل شد به عرض به نوع دیگری از اون عرض که زرد پررنگ باشه. یا نه بگید آقا به جنس او منتقل میشه، مثلا رنگ زرد تبدیل میشه به رنگ چی؟ فرض بگیرید سرخ. جنس رنگ زرد و رنگ سرخ چیه؟ رنگه. رنگ دیگری پیدا میکنه، رنگ سرخ. فرق نمیکنه. بالاخره اینکه یک جسمی از یک عرضی به عرض دیگر منتقل میشه، این در اثر عوامل بیرونی حاصل میشود. گفتیم این بیان آنگونه که دقت خوبی استاد فیاضی داشتن بر مبنای فلسفه مشاه هست که عامل تغییر اعراض را بیرونی میداند، ولیکن بنابر مبنای حکمت متعالی که قائل به حرکت جوهری هستیم و مشا قبول ندارن، عامل تغییراتی که در ناحیه اعراض رخ میده عامل چیه؟ درونی است و جوهر است. چون جوهر همیشه در حال حرکت است، لذا این اعراض هم به تبع جوهر متغیرند، نه برعکس این گونه که حالا علامه اینجا گفتن بر اساس مبانی فلسفه مشا فقط درست در میاد. دقت کردین؟ خب برای اینکه خسته کننده نباشد تا ابتدای خاتمتون للفصل بماند، این خاتمه را به همراه فصل هشتم جلسه بعدی خدمت شما عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.